بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين ولا سيما بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. سوالی رو یکی از عزیزان داشتن و چون فرمودن که این سوال رو چند نفر دیگه هم کردن، شاید لازم باشه که باز عموماً جواب این سوال رو عرض کنم. راجع به کانونای فرهنگی که دیشب صحبت شد و عرض کرده پیشگیری از انحرافات باید سخنرانش متخصصان دینی باشه، چون می فرمودن که بعضی از این کانونها رو کسانی دارن اداره می کنن که سابقه طولانی در کسب معارف دارن، 10-15 سال تو کلاس های عقیدتی کار کردن. آیا اینا میتونن به عنوان سخنران این جلسه ها اخلاق یا عقاید تفسیر بگن یا نه؟ شاید صحبت من دیشب اگه دقت روش میشد جوابگوی این سال بوده. اون چی که بنده مطرح کردم پیشگیری از انحرافات بود و این لازمش اینه که سخنران تو هر زمینه باید متخصص تو همون زمینه باشه. جلسه پزشکی اگر گرفتیم قاعدتا سخنرانش من نمیتونم باشه، ولی اطلاعات پزشکی تا اندازه‌ای دارم. هر کسی بالاخره یه زندگیش یه سری اطلاعات ناقصی داره، اما من نمیتونم باشه. کارای عقیدتی ولو انسان مقداری اطلاعاتی هم داشته باشه، چنانچه همه دارن یه اطلاعات نسبی دینی رو همه دارن، یه مقدار کم و زیاد دارن. تا به حد تخصص نرسیده، یعنی بتونه نظر بده، تا به اون حد نرسیده نمیتونه مطالب تخصصی رو به عنوان نظر خودش مطرح بکنه. حالا من اگه اینجا بخوام نمونای انحرافایی که الان از این کانون اومدن بشم گفتن خدمتون بگم، تازه سوالاش برای تو سوال انگیز میشه، باید جوابش هم اینجا بگم. اینه که نمیگم ملاحظه او رو میکنم که افراد اومدن نظر دادن در حالی که استاد دانشگاه اومده تفسیر کرده آیه قرآن، میگه به نظر من اینه. خب شما نظر نداری تو اینجا؟ گرچه انسان با تقوای متدین اونا شو قبول داری؟ عادله؟ بله عادله، یعنی عمدن خطا نمیکنه، اما این خطاش بینید چقدر بزرگه؟ پاشو گذاشته روی جایی که خطر خیلی بزرگه، یعنی خودش سقوط کرده، افرادم داره به سقوط میکشه. بگم چه سقوط هایی، فقط اشاره میکنم که یک مورد از اینا سقوطش تا جایی رفته بود که حکم شرعیش اعدام بود. من ملاحظه اونا رو دارم میکنم، یعنی انسان یه میرسه به جایی که مرتد میشه. بس خیلی بحث مهمه، ما اینو کوچک نباید بگیریم. با اون انحرافایی که دیشب اون شخص مزبور گفتم اسمش که یکی از عزیزان بعد اومد گفت امام مگه نمیشناختن او رو که نخست وزیر؟ چرا امام میشناختنش؟ امام توی یکی از پیامشون نوشتن والله من از اول با نخست وزیر رو مخالف بودم. امام چهره ها رو میشناختن، لیبرال ها رو کاملا میشناختن، منتها خب افراد دیگه که جاهل بودن نمیشناختن. اونقدر گفتن صلاح اینه تا امام احساس کردن یه مصلحت قوی تری هست، قوی تر از این که بازرگان نخست وزیر نشه. اون مصلحت قوی تر اینه که باید بشه تا مشتش باز بشه، که اگه نمیشد الان افکار شما ها نسبت به او چه بسا مجهول بود. این مصلحت قوی تره. راجب بنی صدرش هم امام فرمان من از اول والله مخالف بودم، اما این مصلحت فدای مصلحت قوی تری میشه. ملت که او رو نمیشناسن چه بسا فکر میکنن امام میخوان نظر شخصش رو تحمیل بکنه. یه مصلحت قوی تری هست، باید بیاد رو کان تا الان بنی صدر منفورترین اشخاص چه دیده ما باشه. این مصلحت قوی تره. امام به ملاحظه این مصلحت اجازه میده. حالا دیگه کار نداره، اون امام بهتر از ما دیگه وظیفه‌شون تشخیص میدن که چی. علایان امام اینطور نبودن که اینا نشناسن. ما ساده نباشیم که فوری مجلس ترحیم اینجا گرفته بشه زیر سرمون رو آینا با کراوات کذایی بیاد اینجا تو جلسه ها بس که از کشور خارج اومدن اینجا. اینا عیبه برای ماست، شرم برای ماست. یه نکته هم یک جوان دیشب سوال کرد تو زمینه همین سخنرانی کانا، این نکته هم اونجا خدمت ایشون گفتم. گفتم اگر صرف ناقل انسان باشه اون اشکال نداره، به شرطی که دو تو نکته رو دقت بکنه. ناقل باشه یعنی صاحب نظر نیست، متخصص نیست، اما از کتب آقای مطهری مثلا، از کتب علامه طباطبایی، از حضرت امام، دیگران نقل قول میکنه. این چطوره؟ عرض کردم به شرطی که دو تو نکته رعایت بکنه دیگه طوری نیست. یکی این که دقت میکنه درست فهمیده باشه یا اشتباه نسبت نده، یه عبارت عربی رو نره سراغش و به خیال خودشان فکر کنه کانه یا کانه داره معنا میکنه میره جلو. خب یه عبارت عربیه، یه عبارت فارسی، اما اصطلاح عرفانیه، سنگینه. یه مقدار دقت باید بکنه تو فهم مطلب. و نکته دوم تو ادا کردنشه، یعنی دقیقا نظر اون شخص رو از قلون نقل کنه. اما پس از اون باز ما شنیدیم که اومده نقل قول کرده، بعد ترجیح داده، گفته این متخصص، امام نظرش اینه، مثلا علامه طباطبایی هم نظرش اینه، بعد گفته یکی از اینجا رو ترجیح داده، گفته ایشون نظرشون درست. این باز کار زن شما نیست، این باز کار کارشناس. دقت میکنه. یک نکته بود که دیشب شاید مجمل گفتم، منظور این بوده. گرچه اینم خدمتتون بگم، حالا فرض کنید یه انسان حوزوی اگه سخنان باشه، ما باز اون کمال اطمینانم به او هم نداره که حالا اون 100% مطالبش چیه. اما خب یه اطمینان نسبی اونجا هست که این طرف نیست، حداقل اون یه مقدار اطلاعات حوزه‌ای در 15 سال درس خونده، یه تخصص نسبی داره، اونم باید مواظب باشه، احتیاط بکنه. حضرت امام و رضوان الله تعالی وقت که تفسیر سوره حمد رو میفرمودن دقت میکردید؟ هی میفرمودن شاید این مراد باشه، شاید نمیفهمدن آیه اینها، شاید باشه. اون که متخصص اون میفهمه که نباید جزمن بگه من آیه اینه، من که متخصص نیستم، فهم یا اونذارم اونجا میگم معنای اینه. ما به خاطر اینکه جلوی این انحرافات گرفته میشه از اول میگیم نه. این صحبت هم مخصومانه، یه صحبت علمیه که هر جا بریم مطرح بکنیم. من تو جمع اساتید دانشگاه که دیشب هم تشریف داشتم، این صحبت تو دانشگاه هم تو جمع اساتید اونجا مطرح کردم، رسمن اونجا به اونم گفتم. یه صحبت علمیه، وقتی بهشون میگم مطالب دینی بذارید به عهده متخصص دینی شما صحبت نکنی، این حق من این حرف رو بزنم. در قبالش هم اونام به من میگن که شما مثلا تو امور فیزیکی مثلا دخالت نکن. میگم چش. خب سال دومی هم باز شده که این کانای فرنگی گاهی کارای جنبی هم دارن. این تا چه حد ضرورت داره؟ کارای جنبی دو جوره، یا کارای علمیه این خوبه، مثلا کلاس های تقویتی میذاره، کلاس کامپیوتر میذاره، یا یه نیازهایی که دیگه این توضیح نمیخواد داشته. اما یه کارای جنبی هم برین، کارای ورزشی تفریحی، کونوردی، شناس، اردوش، اون کارای اونطوری هم باز برای بدن نیاز داره، اما گاهی افراط میشه توش. یه کان فرهنگی نباید چند تا کار ورزشی، جودو، کاراته، نمیدونم شنا، کشتی، میز پینگ پونگ، چند تا کار، اونقدر کار فرهنگ گذاشته. بعضیشون هم که صحبت میکردم میگفتن اینا برای جاذبه گذاشته، که بابا جاذبه نداری حد که وقتی از این نیاسم چند تا جلسه فرهنگی داری، میگه هفته یه جلسه یه سخنران میاد. شما یه کار ورزشی جمعی گذاشته بودی، این کار ورزشی صد میشد کار از خوش بودن در بیار، یه صد نفر رو جذب میکنه. اگه یه کار ورزشی دومی بذاری، کار ورزش دومیه دیگه طرفدارای مخصوص خودش رو میاره، او شاید 10 نفر رو جذب داشته باشه. کاراته رو مثلا بیاری دیگه او شاید 5 نفر طرفدار داشته باشه، چون اکثر اونایی که میخواستن بیان تو همون ورزش اول که گذاشته اومدن دیگه، جذب شده. خیلی کم میشه کسی مثلا نه به شنا نه به فوتبال هیچ اونا رو جذبش نکرده باشه، منتظر باشه تا یه کانون فرنگی بیاد کاراته رو بذاره فقط به خاطر کاراته بیاد. کم میشه. از اون کار جنبیشو کم بکنید تو مقدار ضرورت که کلاس از خوش بودن در بیاد. و اون وظیفه اصلی ما چیه؟ اونه، کار دینی کردنه، فکر افراد رو به مبانی دینشون آشنا کردن، اون کار اصلی ماست. ما تو به چه روش دیگه این باید بشینید تدبیر بکنید عاقلانه، یه روش خیلی خوبی رو مطرح. اینم یک مطلب که حالا نمیخوام وارد باز نکات ریزش میشم، تو در بس فکر کنم همین اندازه کافی باشه. تو این جهت کانون ها خیلی فعالیتشون مختلفه، بعضی خیلی قوی دارن کار میکنن، بعضی در حد نشریه، بعضی کمتر، کم و زیاد داره دیگه. و اما عرض این شبمون بحث توحیدی که داشتیم رو یه جنبندی بکنی. عرض کردیم بیشترین نیازی که ما داریم تو بحثای اعتقادی بحث توحید، که متاسفانه ازش هم خیلی غافله. شاید هم بعضی تعجب کنن که دهه محرم چرا بحث توحید داره میشه. تو میدون جنگ هم اگه بحث توحید میشد بعضی هم تعجبشون بیشتر میشه. تو میدونه جنگ حالا داری بس توحید میکنی؟ بابا حالا داری میجنگی؟ نه، اتفاقا تو میدان جنگ به امیر المومن علیه السلام یکی اومد یه سوال توحیدی کرد، یکی بود براش همین حرف رو بزد، که بابا حالا تو این وقت اومدی سوال از خداشناسی میکنی؟ وقت جنگه. امام روش نکردن رو توبیخش کردن، حرف رو نزن، مثلا جنگ داری میکنی برای توحید؟ کسی ندونه اعتقادش جرس نباشه میخواد چیکار بکنه؟ اشکال کار ما اینه که یخ ما نتونیم اینجا از نظر توحید قوی بشیم. اون بله اون نقص صحبت ماست، نقص استفاده ماست، اما اگه بتونیم خوب صحبت بشه، مطلب توحید خوب جا بیفته، ایمان افراد قوی بشه، ما علم بالاتر از این دیگه چی؟ ارزش بیشتر از این چی میتونیم داشته باشیم؟ آیا عزاداری ارزش بیشتر از اینه؟ چه علمی بالاتر از این علم که انسان اعتقادش به خالق جهان قوی بشه، به حد اطمینان برسه؟ اون چی که تو شبهای قبل صحبتش میکردیم، ایمان از جهت قلبی بود. فطرت انسان یه جوری سرشت انسان آفریده شده، خلق شده که ناخودآگاه خدا جوست، نه خدایاب. فطرت انسان یه جوریه که لازم نیست بهش تذکر بده. یکی از دانشمندای خارجی میگه اون زمانی که اسلاف ما قدیمی‌ها اسامی خیلی چیزا رو بلد نبودن، اصلا اسم هنوز رو خیلی چیزا نگذاشته بودن، دنبال خداشناسی بوده، خدا جوییشون بوده. فطرت انسان اینطوری خدا جوه، میخواد خدا رو پیدا بکنه. اما تو مقام عمل خدا رو میابه یا نه؟ متاسفانه اکثر افراد نمیابه، یعنی تو تطبیق اشتباه میکنه، ولی تو نیازش احساس میکنه که یه نیازی داره، باید برد خدا رو پیدا بکنه، احساس میکنه یه خالقی داره. نمیشه جهان بدون خالق، امکان نداره. اما الان اون خدا چیه؟ یکی میره اشتباه گاو میپرسته، یکی خورشید میپرسته، یکی میره یه انسان میپرسته. اشتباه تو تطبیقه. خب علامت این که خدا جویی فطری انسانه، یکی اینه که تعلیم و تعلمی نیست، یعنی یاد دادنی نیست. افراد بدون اینکه کسی بهشون تذکر بده این حالت داره شده، به خصوص بچه هایی که دو سه سال از سنشون بگذره ذکاوت و خوبی داشته باشه، اون فطرته مرتب اینا رو میکشنه به این سوال کردن. یکی از همین بچه های کوچک از باباش میپرسید که بچه دو سه ساله که زورکی حرف میزد، یه روز باباش میگفت که بابا اون آدم اول اول اولیه، اون که اول اومده اونه که آفریده سش. سال اینطوری میگه این فطرت انسان اینطوریه دیگه. یکی از نشانهای فطری بودن اینه که تعلیم تعلمی نیست، خیلی راحت انسان احساس میکنه، فقط یه مقدار گرد و غبار گاهی روش میشینه، اینا اگه پاکش میکنه احساس میکنه که غنی نیست، فقیره و فقیر نیاز داره. دومین دلیل فطری بودن همگانی بودن یک مسئله است. همگانی یعنی از نظر زمانی، هم طول زمان هم عرض زمان فراگیره. در طول زمان یعنی از حالا برید تا 1000 سال قبل، تا 2000 سال قبل، برید عقب تا از آن طولی، هرچی برید عقب بینید همه فطرتشون اینجوری بوده. از نظر عرضی هم در یک زمان مثل زمان خودمون، در عرض این زمان همه انسان ها رو در هر جا هستن نگاه بکنیم دید فطرتشون اینگونه قضاوت میکنه. مثل احساس گرسنگی، انسان سالم گرسنه که میشه احساس میکنه، اما انسان های مریض هم هستن که اشتها اصلا نداره. این عیب مال خودشه، اگه سالم بشه احساس میکنه. انسان اگه سالم باشه احساس میکنه که یه موجود ممکنه، یعنی هیچ از خودش نداره. خب من که از خودم هیچ ندارم، فکر کنم اینا رو کی بشم بدم؟ باورم هم نمیشه، یعنی قبول نمی کنم زیر بار یه انسان دیگه برم بگم این بشم بده، بگم نه اینم مثل خودم، اونم نیاز داره، این همه نیازه رو بیزن بکرله هم آخر چی؟ نمیشه، هنون نیاز داره. کی این نیازه رو تأمین کرده؟ داده. اولین بار موجود زنده که میخواست خلق بشه حیاتو کی بهش داد؟ تزریق کرد. موجود زنده خود به خود که به وجود نمیگه. یه سنگ اگه 100 سالم بمونه هیچ وقت حیات پیدا نمیکنه. ما انسانایی که حیات داریم، اولین انسان که حیات پیدا کرد خودش به خودش حیات داد. والله اینطور نیست، اونم مثل ما بودنی. خودش به خودش که حیات نداده که کی بشتره پس؟ زمین بشتره؟ تصادف بشتره؟ هم تو تصادف یه موجود مرده جاندار شده زنده شده. ایناست که اگه یه مقدار انسان روش فکر میکنه خدا رو میاله و تنده شده. حالا عرض امشب من سه تا آیه میخوام عرض کنم راجع به این که فطرتیه بحث خودش، بحث فطرتی. اونتا اگه دقت بکنید خیلی خلاصه میگم، فشورده توضیحش دیگه با خودتون. یکی آیه که تلاوت شد، آیه 30 از سوره روم: فاقم وجهک للدین حنیفا. وجه خودتو یعنی روی دل خودتو به طرف دین بکن که حنیفه. حنیفه یعنی از کجی در اومده به صراط مستقیم. گاهی حنیف رو میگن یک تا پرستی، اونم لازمه یه همینه. خب این دین حنیف چیه؟ فرمگید فطرت الله. این تقریبا جواب یه سواله. تا میگه رو تو به طرف دین حنیف بکن که نهو تو ذهن افراد این پیش میاد دین حنیفه چی؟ میگه همون فطرت ده، فطرت ها. یعنی مراجعه به فطرت بکن جواب سوالتو میفهمی، فطرت الله. بعدم برای این که خوب مسجلش بکنه میگه التی فطر الناس علیها. فطرت همونیست که خدا بر همون سرشت خلقت مردم روش آفریده، رو همون تو خلقت تو نهاد دین هست. خدا خیلی منت به سرم گذاشته، اگه عکس این بود چقدر بد بود. یعنی فطرت انسان یه جوری بود که به سمت انکار خدا بود، یعنی این طوری خلق شده بود که زیر بار خدا نمیره. بعد میخواست خدا با زور بار خدا شناس بکنه، خیلی کار مشکل شد. اگه فطرت انسان یه جوری بود که دوتا خدا رو خوشش میمن که دوتا خدا داشته باشه، بعد دین اسلام الان میخواست با زور بگه نه این دوتا خدا اینجا فعلا نیست، یکی بیشتر نیست، خیلی زور برمیداشت. اما حالا این طور نیست، همون چیزی که فطرت انسان دنبالشه، خدایی هست، خدا هم باید یکی باشه، همون واقعیت شمهن. بعد هم بگه لا تبدیل لخلق الله، یعنی خلقت تبدیل شدنی نیست. نگوی که 500 سال پیش مردم خداجو بودن، حالا ممکنه کم کم عوض بشه، یه 100 سال دیگه ممکنه یه اوضاع احوال جدیدی بشه. نه، خلقت همینه، تبدیل تو خلقت خدا نه. ذالکت دین القیه، اون دین استوار و پاورجا همینه. تو زیل این آیه اونقدر روایت داریم، یکی از روایتش اینه، میگه فطرهم علی التوحید. امام باقر علیه السلام فرمان خدا مردم رو فطرتشون رو توحید گذاشت، رو توحید آفریده شد. این تو هست؟ رو یگانه بودنه. این یک آیه. آیه دوم آیه الست، آیه میثاق، آیه 172 سوره هفتم قرآن، سوره اعراف، که میگه ما تو عالم زر میثاق گرفتیم، عهد گرفتیم، گفتیم که الست و برد بکن مردم، گفتیم آیا ما رب شما نیستیم؟ قالو بلا. این آیه البته نمیخوام حالا واردش بشیم چون بحث خیلی مفصله، عالم زر چیه، چطور میثاق گرفت، اینا خودش بحث اختلافی هم هست، یادم واردش بشیم نتیجه هم زیاد نمیگیریم، اما اون چی که سربسته میخوام ازش بگیرم برای بحث خودم اینه که یه روایت از امام صادق علیه السلام داریم تو ذیل همین آیه، میفرماد اثبتت المعرفه فی قلوب، این معرفت رو یعنی شناخت خدا رو تو قلوبشون خدا ثابت کرد، تثبیت کرد، کنه هم خواهم بگن اون پیمانه الستو برد بکن، سوال و پیمان از فطرت بوده، اینم آیه دوم. آیه سوم آیاتی اسمش میذارن استنتاق از کفار، استنتاق یعنی ازشون طلب نطق میکنه، میگه بگو ببینم، میگه حرف بزن، به کفارا میگه جلی سخن بگید، چرا ساکتی شدید؟ استنتاق از کفار خیلی جالبه، تو قرآن هم زیاد داره، چند جای قرآن، 3-4 جای قرآن استنتاق شد، یکیش اینه وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ای حبیبم، ای پیغمبر، ای از این مردم بپرسی که کی آسمان ها زمین رو خلق کرده، از کفار، اگه از اینا بپرسی تو جواب میگن لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، خود اینا با تأکیدم میگن حتما میگن خدا آفرید، قل الحمد لله، ای پیغمبر الحمد لله، الحمد لله که اینا خلقتشون یه جوریه که نمیتونن کار بکنن، الحمد لله، دنبالش که بل اکثرهم لا یعلمون. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه بحث جالبی دارن در ذیل همین آیه استنتاق، آیه 25 از سوره لقمان، خلاصه فرمایششون اینه، می فرمان این آیه دلالت دارد بر این که فطرت کفار هم بر توحیده، یعنی یا نگید که ما چون توی کشور مسلمان به دنیا اومدیم و محیط این تو بوده، پدر و مادر تو کلمون کردن، حالا نکند اینا سبب شده که احساس میکنیم وجودمون دنبال خدا داره میره، نه، ولی این سألتهم، اگه برای از کفار هم بپرسی، برو تو آمریکا، برو تو شوروی، به هر که، به شرطی که فطرتشو بیدار بکنه، یعنی دیگه دلیل این هم نمیخواد، ازش برسی واقعا به وجدانت مراجعه بکنی، خالق این آسمان زمین کیه؟ شمایی که اتم رو کشف کردی، اتم رو شکافتی، میگه عجب واقعا حیرت آور، داخل این اتم الکترون داره دور پروتون میچرخه، این بار منفی داره، این بار مثبت داره، خود اتم دیده نمیشه، تازه فضای داخلش این حسه ها وجود داره، این حسه ها تازه فضای توخالش بیشتر از حجم خود الکترون پروتون، از زنبسه الکترونه فکر کرده آهسته داره دور پروتون میچرخه، اگه آهسته میچرخه خیلی متعیر رغول بود دیگه، بگه با سرعت مثلا یه مورچه داره دور اون آهسته میچرخه، ها؟ با چه سرعتی؟ در هر ثانیه 2000 کیلومتر سرعت راه داره تو یک ثانیه، یعنی از اینجا برد مشهد و برگرد، اگه مسیر مستقیم برد و برگرد توی ثانیه. حرکتش هم به دور پروتون به شکل بیضی شکله، یعنی درست دایره وار نیست، دقیقا مثل حرکت زمین به دور خورشید. بعد جالب اومدن میگن که نسبت فاصله ای که بین الکترون و پروتونه دقیقا همین نسبت فاصله بین زمین و خورشید. یعنی فرض کنید مثلا اگه الکترون رو بزرگش بکنن 1,000,000 برابرش بکنن تا به اندازه زمین بشه، اون پروتون هم 1,000,000 برابرش بکنن تا به اندازه خورشید بشه، فاصله بین این دو هم اگه 1,000,000 برابر بکنن فاصله بین زمین و خورشید میشه. حالا اینا نشستن اینا رو به دست آوردن، پیش بگو اینا رو کی بهش داده؟ تو یه دانشمند 20 سال 30 سال 100 سال پیش اینو فهمیدی، در حالی که اتم مال حالا که نیست که، 1000 سال پیش بود، 2000 سال پیش هم بود، اول خلقت جهان هم بود، اولین بار کی بهش داد؟ یه اتم نمیتونه خلق کنه، اتمی که با چشم دیده نمیشه، از سر سوزن ریزتره، تازه میخوایی توش هسته بذاری و اینا رو به حرکتش بیاندازی؟ زورت نمیرس بهش، خودت عاجزی. چقدر جاهل انسان، چقدر جهل داره همین دانشمند که اینا رو خوب فهمیده اما خالقش رو هنوز نشناخته. این بزرگترین جهل نیست برای او؟ معلول خوب داره مشکافی میکنه علت رو، نه شعاع نور رو داره روش بررسی میکنه اما نمیفهمه که این شعاع با زبان بی زبانی میگه برو بالا دنبال شعاع ادامه بده، برو بالا ببین من از کجا دارم میام، منبع نور اونجاست، من از خودم چیزی ندارم، فقط داری به شعاع فکر میکنه. تو مخلوق داری دقت میکنی، خالقش رو بیجون چی؟ اینا دیگه دلیل نمیخواد که ولی انسان تا هم اگه ازشون بپرسی کی خلق کرده آسمان و زمین رو، میگن لیقولون الله. علامه میفرمان که این دلیل بر اینه که فطرت کفار هم بر توحیده، فطرت اونا هم بر اینه که خالق هست. بعد به دنبالش میفرمان این کافری که فطرتش یه جوریه که میپذیرد خالق داره، چند تا لازمه دیگه هم باید بپذیره. یکی این که تا پذیرفت خالقش خداست باید بگید مدبر من هم خداست، چون اون که خلق میکنه تدبیر هم با همونه، تدبیر یعنی نیازای او رو باید تامین کنه، طبیعه اون کسی نیازای مخلوق رو باید تامین کنه که خودش سازندش خالقش. اگه این کافره پذیرفت که خالقش خداست باید بپذیره که مدبر انسان هم خداست، اوست که نیازها و احتیاجات من رو میدونه، پس همون هم هست که باید نیازهای منو برطرف بکنه. خب وقتی احساس کنم مدبر من یعنی رب من، مربی من خداست، وقت میدونی لازمه بعدش چیه؟ لازمش نیست که من تو همه احتیاجاتم خودم رو میاندازم تو دامن او، مثل یه بچه‌ای که با تمام وجودش میفهمه که نیازمندیاش یا پدرش یا مادرش تأمین کنه. اینو خوب فهمیدن. چیکار میکنه؟ تو موقع نیازمندی خودشو میاندازه اونجا، پناهنده میشه. چون اینو خوب فهمیده. ما اگه بفهمیم مدبرمون خداست، الله میگن کفار لازمه این که پذیرفتن خالقشون خداست اینه که باید بگن مدبرشون خدا. بعد که گفتن مدبر خداست باید بگن خب تو همه احتیاجات، یعنی وقت که انسان میترسه باید پناهنده خدا باشه، وقت که امید داره امیدش به خدا باید باشه. وقتی فقیره پناهنده به خدا میشه، وقتی مریضه پناهنده به خدا تو تمام نیازاش دیگه، وقتی گرسنه میشه تا برسه اونجایی که از نظر دانش احساس کنه جاهله پناهنده به او میشه، احساس کنه هنوز تو معرفتش نقص داره اونجا با. انسانی که مدبرشو نیازمندیاشو میگه او برطرف میکنه. خب من نیازمندیان خیلیه، هم نیازهای جسمی دارم هم نیازهای روحی دارم، تو همه نیازم باید خودمو بیاندازم تو دامنه. این علامه میفرما با این بیان، حالا ببینید آیه رو چطور ایشون ترجمه میکنه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اگه از اینا بپرسی کی آسمان ها و زمین خلق کرده، لیقولن الله، خالق رو میگن خداست. بعد الله میفرمان که اینا که خالق رو پذیرفتن، قل الحمدلله، بگو الحمدلله، الحمدلله که خالقیت که پذیرفتن لوازمشم مجبورم بپذیرم، خالقیتش فطریه، بگو الحمدلله که خالقیت که اومد، مطالب بعدش هم دیگه خود به خود ثابت شد، دیگه نیاز نیست به اینکه تازه بشینیم بحث بکنیم. یعنی مسئله رب بودن و مربی بودن خدا، مدبریت او، اونم ثابت شد دیگه. مسئله اله بودن او، اینکه همه موجودات سرگردان به او هستن، الهه یعنی حیران او هستن، همه موجودات تو نیازمندیشون به اون سمت، اله بودن او هم معلوم شد، اله بودنش معلوم شد، معبود بودنش هم معلوم شد دیگه. یعنی انسان وقتی عاشق خدا میشه، این عشقشو تو قالب پرستش بروز میده، میخواد بپرستش. بگو الحمدلله، الحمدلله که توحید به تمام مراتبش رفت جلو دیگه، تمام شد. خالقیت رو استنتاق میکنه، خالقیت رو میگه بپرس تا به حرف در بیارشون، ازشون بپرس. خالقیت رو مجبور میکنه تا اونا نوت بکنن، وقتی اعتراف کردن بگو الحمدلله که دنبالش خیلی چیزا معلوم شد. اما بعد میگه بل اکثرهم لا یعلمون. اینا علامه فرمان معنیش اینه که اکثر اینا لوازم رو هنوز نمیدونن، یعنی نمیدونه خالقیت که پذیرم، حالا باید عبادتشان بکنه، هنوز تو معبود بودن توقف کرده، هنوز تو رب بودن توقف کرده، هنوز تو اله بودن توقف کرده که الله اوه. تو بابا تو که خالقیت پذیرفتی، اونم لازمه یه همینه. کسی که پذیرفت نور اینجا هست، لازمه نور حرارت دیگه، حالا بخوای یا نخوای نور که اومد حرارت هم دنبالش لازمه شده. این نور توحید وقتی اومد تو دل، خالقیتی که پذیرفتی رب بودنش هم باید بپذیری. اما خب اکثرهم لا یعلمون، اکثرشون نمیفهمن، نمیفهمن که این اعترافی کردن چه لوازمی داره. خب عرضمون تا اینجا تمام، امیدواریم که صحبت هامون به توفیق الهی و به عنایات امام زمان علیه السلام موجب ازدیاد معرفت ما شده باشه، تقویت ایمان بشه و این ایمانه تأثیرش در جواره و جوانه ما کاملا مشهود بشه، به ایمان کامل برسیم انشاءالله، که لذت زندگی رو همین افراد میبرن، اونایی میبرن که خدا رو خوب شناختن، خوب عبادتشو میکنن، خوب مناجات با او میکنن، هیچ خوف و هراس دیگه ندارن، تو میدان جنگ باشه، تو زندگی باشه اضطراب از آینده نداره، دچار مرض روانی نمیشه. اینه که ایمان به خداشون قوی شد، همه اینا حله، یعنی دنیاش نمیه زندگانی خوبیه، چه رسه به آخرتش. اینه که خدا رو خوب شناختن، وقتی هم که میخواد از دنیا برن ناراحتی چی ندارن، چون خدا رو شناخته احساس کنه داره میره به لقای پروردگار، با خوشحالی میره. اما نه اینکه خدا رو نشناخته، اونقدر ناراحته، ناراحتی که چرا از دنیا داره میره، چون نفهمیده. این ارزشو نداره، سر خدا رو خوب بشناسه تا با اختیار خودش مرگ رو انتخاب بکنه، اختیار بکنه بره جلو. مرگ اختیاری که تو روایات بهش دستور داده شده، موتو قبل ان تموتو، قبل از اون که بمیرید سعی کنید بمیرید، یعنی انقطاع روحی پیدا کنید قبل از اینکه انقطاع جسمی پیدا بکنید، جسمتون از دنیا بره. انقطاع اختیاری پیدا بکنید قبل از اینکه جبران شما رو ببره. این ارزش نداره؟ اینه که امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه عرض میکنن خدایا من ذلذی وجدت من فقدک، اون انسان کافری که تو رو نداره فاقد توست چه داره؟ یعنی هیچی نداره، نمیفهمه. البته معلول داره و علت که نداره بسید هیچی نداره، سرچشمه دستش نیست. و من ذلذی فقد من وجد، اون کسی که تو رو یافت وجدان کرد، تو رو شناخت چه نداره؟ یعنی دیگه همه چیز داره، خدا را که داشتیم همه چیز دیگه داره، همه چیز داره. اینه که تو فشار اقتصادی نوچ نوچ میکنن دهی ایراد میگیرن، اینا ایمانشون ناقص. اگه میفهمید برای چی اومده تو دنیا، اصلا عمرشو صرف صحبت اینا نمیکرد. انسان البته باید مدبر باشه تو معیشتش، اما انسان عاقل وقتش صرف این کارهای غیر ضروری نمیکنه، قصدش هم نمیکنه. یه خدایی داره که با او همه چیز داره، به خدای خودش امام زمانش رو داره، با امام زمانش قرآن رو همراه خودش داره، چی نداره؟ همه چیز داره الحمدلله. گفت مدتی بود بر این عقیده بودم که امام وقتی مقابل آمریکا میستن و میگن آمریکا هیچ غلطی نمتونه بکنه، بر این باور بودم که امام یک قراردادی با شوروی سابق مخفیانه بسته، کسی هم خبر نداره، خلاصه پشتشون به شوروی گرمه که این تو مقابل آمریکا جسورانه میستن و میگن هیچ غلطی نمتونه بکنه. گفت من اعتقادم این بود، البته اونایی که تو عمر سیاسی واردم میدونم که بایدم همینطور باشه، یعنی هیچ کشوری نیست که مقابل یه ابر قدرت بیسته مگر که زیرابی حالا مخفیانه یا علنی با یه کشور دیگه پوشش رو باید گرم باشه. گفت یک شب خواب دیدم امام بزرگوار رو دیدم بین زمین و آسمان تو خواب ایستادن، با دست به من اشاره کردن فرمودن تا کی میخوایی تو این فکر غلط خودت باقی بمونی؟ من که به جای تکیه نکردم، نگاه کردم بله پس از این آسمان است، پس فرمودن تکیه گاه من اینه، با دست اشاره به بالا سر کردن، یهو دیدم نور حضرت بقیت الله بالا سرشون آشکار شد، پشتیبان من اینه که هیچ نمی ترسم. قدرت توحید اینه میکنه با انسان. صلی الله علیک یا مولای. حالا باید تسلیت رو بگیم، مصیبت تازه شده شده. یا
بقیت الله چند ساعت قبل زن و بچه ها دلها شد پشتوانه شد دلگرمه شد به امام حسین همه چیز رو فدای او کردن. حالا اگه یه نگاهی بکنید صحرای کربلا رو ببینید این اهل بز زنها کودکان انسانای داغ دیده پراکنده صحرای داغ دیدن مصیبت زده هستن باید افراد برن اونا رو دلداری بدن تسکین بدن. چه خبر اونجا یه گوشه دیگر سرزمین کربلا جنازه های شهدا رو زمین افتاده بله جنازه علی اصغر رو دفن کردن اما اونم نمیدونم باورم نمیشه امشب بدن علی اصغر هنوز زیر خاک باشه. میدونی چرا؟ سرای بنی هاشم بالای نیزه کردن سر علی اصغر هم بالای یکی از این نیزه آی طرف دیگر رو نگاه کنید بدن حجت خدا رو بدن برهنه و عریان روی زمین افتاده اونقدر زخم و جراحت به این بدن وارد شده که فردا وقتی بیبی اومدن کنار جنازه جنازه رو نشناختن صدا میزنن انت اخی آیا شما من برادر منی انت ابن امی آیا شما بسر مادرم فاطمه هستی